صفحه 97. بچه فراموش کرد، جلوتر دوید و دوباره برگشت و با شب که عادت نداشت سرگرم شد و گفت شب خانه ها دور است. صفحه 98. 7. در یک سینی نقره‌ای که در خرید آن سه نسل شرکت داشتند، ماهی آزاد یخزده به شکل طبیعیش آورده می شود. مردی همچون ملک زادگان با لباس سیاه و دستکش سفید آن را روی دست دارد و در سکوت آغاز شام به هر یک از مهمانان عرضه می کند. رفتار شایسته ایجاب می کند که حرفی نزند. در انتهای شمالی باغ گلهای ماگنولیا عطرشان را رها می کنند که از تپهی به تپه دیگر می رود تا زایل شود. امشب باد از جنوب می آید. مردی در بولوار دولامر ول می گردد. زنی این را می داند. ماهی آزاد از مهمانی به سوی مهمان دیگر برده می شود با آیینی که هیچ چیزی آن را برهم نمی زند، مگر ترس پنهانی هر کس از این که این همه کمال ناگهان بر اثر ابتذال آشکاری در هم بشکند یا لکه‌دار شود. بیرون در باغ گلهای ماگنولیا کار شکفتن شومشان را در شب سیاه بهار تازه آغاز می کنند. با رفت و برگشت باد که می رود و می آید و به دیوارهای شهر می خورد و باز می گردد، عطر گلها دم به دم به مرد می رسد و او را رها می کند. زنها در مطبخ غذای بعدی را فراهم می کنند. آنها عرق بر جوین و با مباهات مرغابی سربریده ای را در کفنی از پرتقال‌ها پوست می‌کنند. در همان اثنا ماهی آزاد آب‌های اقیانوس باز، سرخ رنگ و مطبوع که در مدت کوتاهی شکل خود را از دست داده است، سیر اجتناب ناپذیرش را به سوی فنای کامل ادامه می‌دهد و ترس از عدم مراعات تشریفاتی که همراه این سیر است به تدریج از میان می‌رود. مردی رو در روی زنی این ناشناس را نگاه می کند. سینه های او دوباره نیمه عریان است. با عجله پیراهنش را صاف کرد. در میان آن دو گلی می پژمرد. در چشمان او که بیش از حد گشاده شده است هنوز برقی از هوشیاری دیده می شود تا آن حد که بتواند از ماهی آزاد دیگران تکه‌ای برای خود بردارد. در مطبخ پس از اینکه مرغابی آماده و گرم می شود، در فراغتی که دست می دهد، سرانجام جرأت می کنند بگویند که او از حد گذرانده است. باز امشب دیرتر از روز پیش، حتی دیرتر از مدعوی نشامد. مهمانان که تا لحظه پیش در سالن بزرگ همکف منتظر او بودند، 15 نفرند. او وارد این دنیای پرزرق و برق شد، به سوی پیانو بزرگ رفت، آرنجش را به آن تکیه داد و هیچ عذرخواهی نکرد. دیگری به جای او این کار را کرد. آن دیر رسیده است، آن را ببخشید. از 10 سال به این طرف کاری نکرده است که حرفش بر زبانها بیفتد. اگر رفتار نامناسبش او را به سوی نابودی می‌برد، نمی‌تواند تصورش را بکند. لبخندی ثابت چهره‌اش را پذیرفتنی می‌کند. آن نشنید. چنگالش را می‌گذارد روی میز، به دور و بر نگاه می‌کند، در جستجوست، می‌کوشد که بر جریان گفتگوها غلبه کند، موفق نمی‌شود، می‌گوید درست است. تکرار می‌کنند. او به آرامی دست بر موهای طلایی پریشانش می‌کشد، همانسان که کمی پیش جای دیگری این کار را کرده بود. لب‌های او بیرنگ است، امشب فراموش کرد که به آنها ماتیک بزند. میگوید معذرت میخواهم، فعلا یک سوناتین کوچک از دیابللی. سوناتین از حالا؟ از حالا. به دنبال این سوال سکوت برقرار میشود. او به لبخند ثابتش برمیگردد، جانوری در جنگل. مودراتو کانتابیله او نمیدانست؟ نمیدانست. شکفتن گلهای ماگنولیا امشب کامل خواهد شد، به جز این یکی که او امشب هنگام بازگشت از بندرگاه چید. زمان به روال خود از روی این شکفتن فراموش شده می گذرد. طفلک نازنین از کجا می توانست حدس بزند؟ نمی توانست. حتما خوابیده است. آری خوابیده است. به تدریج هضم آن چیزی که قبلاً ماهی آزاد بود شروع می شود. ترکیب آن با موجودی که آن را خورد با همه تشریفات انجام گرفته است. هیچ چیزی حالت جدی این ترکیب را به هم نزد. غذای دیگر با حرارتی انسانی بر روی کفن پرتغالیش منتظر است. اینک ماه بر فراز دریا و بر فراز مردی که دراز کشیده است بالا می آید. اکنون به زحمت می شود توده ها و شکل های شبانه را از خلال پرده های سفید دید. خانم دبارد حرفی برای گفتن ندارد. مادمازل جیرو که می دانید به بچه‌ام درس می دهد، دیروز این داستان را برای من تعریف کرد. آه بلی، می خندند، برگرد میز در گوشه زنی است. حجم صدای جمعی گفتگو کم کم بالا می آید و در میان مسابقه ای از کوشش ها و نوجویی های فضاینده محفلی به وجود می آید. سر نخ‌ها پیدا شده، شکاف‌هایی باز می‌شود که از آنها آشنایی‌ها ظاهر می‌گردد و کم کم گفتگویی در می‌گیرد. به طور عمومی طرفدارانه است و به طور خصوصی بی‌طرفانه. شب‌نشینی موفقیت‌آمیز خواهد بود. زن‌ها در مطمئن‌ترین درخشششان هستند. مردها آنان را به تناسب درآمدشان از جواهر پوشانده‌اند. یکی از آنها امشب از خود می‌پرسد که آیا اشتباه کرده است؟ در باغ که دیوار منظمی دارد، پرندگان به خوابی آرام و آرامش بخش فرو رفتند زیرا هوای خوشی است. کودکی نیز در شمار آنهاست. ماهی آزاد به صورتی کاهش یافته باز هم از برابر آنها می گذرد. زنها آن را تا آخر خواهند بلعید. شانه های برهنه آنان، درخشندگی و استحکام محفلی را دارد که بر پایه‌های محکم و با اطمینان به حقوق خود تشکیل شده است و آنها به تناسب این محفل انتخاب شدند. تربیت جدیشان ایجاب می‌کند که افرادکاری‌هایشان با توجه به لزوم متانت مهار شود. پیشاپیش توجه به این متانت را به آنها تلقین کردند. مایونز سبز را همانطور که باید از دور لبهای خود میلیسیدند. مردها آنها را نگاه می کنند و به یاد می آورند که آنها مایه خوشبختیشان هستند. یکی از آن زنان امشب خلاف آن اشتهای عمومی رفتار می کند. او از آن سر شهر از پشت موج شکنها و انبارهای روغن می آید. از نقطه‌ای که درست نقطه مقابل این بلوار دولامر و این دایره است که 10 سال پیش اجازه ورود به آن را یافت. در آنجا مردی تا حد سرمستی به او شراب داده است. او که بیش از اندازه شراب خورده است، اگر غذا بخورد از پا خواهد افتاد. در آن سوی پرده های سفید شب است و در دل شب مردی تنها، باز هم زیرا وقت بسیار در پیش دارد. گاهی دریا و گاهی باغ را نگاه می کند، سپس دریا، باغ و دست‌های خود را. غذا نمی‌خورد. او هم نخواهد توانست جسم خود را که از گرسنگی دیگری شکنجه می‌بیند تغذیه کند. عطر گل‌های ماگنولیا به اختیار باد پیوسته بر او فرود می‌آید. به حیرتش می‌اندازد و تکانش می‌دهد، چنان که گویی تنها بوی یک گل است. در طبقه اول نور پنجره‌ای همکنون خاموش شده و دیگر روشن نشده است. مجبور شدند پنجره‌های این سمت را از ترس عطر تند شبانه گل‌ها ببندند. آندبارد شراب می‌خورد. امشب شراب پمار در تمام لحظات طعم گیج کننده لب‌های ناشناس مرد بیگانه ای را دارد. پانویس: شراب پمار از شراب‌های عالی بورگونی. ادامه متن. آن مرد از بولوار دولامر بیرون رفته دور باغ گشته و آن را از بالای تپه‌هایی که احاطه‌اش کردند نگاه کرده است. بعد بازگشته از سراشیبی پایین رفته و تا ساحل شنزار پایین آمده است و دوباره آنجا در جای خود دراز کشیده است. خمیازه می کشد، لحظه ای رو به دریا بی حرکت می ماند، بعد غلطی می زند و یک بار دیگر پرده های سفید را بر پنجره های روشن نگاه می کند. سپس دوباره بر می خیزد، سنگ ریزه ای بر می دارد، یکی از پنجره ها را نشانه می گیرد، باز می گردد و سنگ ریزه را به دریا می اندازد، دراز می کشد. این بار خمیازه بلندتری می کشد و کلمه ای بر زبان می آورد. دو زن با حرکاتی متناوب و مکمل همدیگر غذای دوم را آماده می کنند. قربانی دیگر منتظر است. همانطور که می دانید آن در مقابل بچهش بی‌دفاع است. او بیشتر لبخند می زند. تکرار می کنند. باز هم دستش را به آشفتگی طلایی موها می برد. حدقه چشمهایش باز هم گشاده تر شده است. امشب او گریست. ساعتی فرا رسیده است که ماه کاملا بر فراز شهر و تن مردی که در کنار دریا دراز کشیده بالا آمده است. می گوید درست است. دستش از موها پایین می آید و بر روی ماگنولیایی که در وسط سینه هایش می پژمرد توقف می کند. ما همه شبیه همیم جانم. آندبارد زیر لب می گوید آری. گلبرگ ماگنولیا صاف و برهنه است. انگشت ها آن را له می کنند تا وقتی که سوراخ شود. بعد خجالت زده توقف می کنند و بر روی میز فرود می آیند. منتظر می شوند و آشفتگی شبه انگیزی دارند. زیرا مردم دیدند. آندبارد می کوشد لبخندی عذرآلود بزند. حاکی از این که کار دیگری نمی توانست بکند. اما مست است و چهرش حالت بی شرمانه اعتراف به خود می گیرد. نگاه که نفوذ ناپذیر است اما به طور دردآلودی از هر گونه حیرتی آری شده است سنگین تر می شود. از مدت ها پیش منتظر آن بودند. آندبارد دوباره با چشمان نیمه باز یک گلاس شراب را لاجرعه سر می کشد. در وضعی است که نمی تواند طور دیگری رفتار کند. در شرابخواری تایید آن چیزی را کشف می کند که تا آن لحظه هوس پنهانیش بود و از این کشف تسلی ناشایستی می یابد. زنان دیگر هم به نوبه خود شراب می خورند. آنها هم بازوان برهنهشان را که مطبوع بی نقص اما از آن زنان شوهردار است بالا می برند. در ساحل شنزار مرد ترانه ای را که بعد از ظهر در کافه بندر شنیده است با سوت می زند. ماه بالا آمده و به همراه آن ساعات دیر و سرد شب آغاز شده است. غیر ممکن نیست که این مرد سردش شود. سرویس مرغابی با پرتقال آغاز می شود. زنها برای خود بر می دارند. زنها را معمولاً زیبا و نیرومند انتخاب می کنند. آنها از عهده این همه گوشت برخواهند آمد. به دیدن مرغابی طلایی رنگ زمزمه های شیرین از گلویشان بر می آید. یکی از آنها از منظره آن حالش به هم می خورد. دهان او بر اثر آتش دیگری خشک شده است که هیچ چیزی نمی تواند آن را تسکین دهد مگر باز هم شراب. ترانه‌ای که بعد از ظهر در یکی از کافه های بندر شنیده است بر لبش می آید اما نمی تواند بخواند. تن مرد بر روی ساحل پیوسته تنهاست. دهان او به دنبال نامی که بر لب آمده نیمه باز مانده است. نه متشکرم. بر روی پلک های بسته مرد هیچ چیز جز باد فرود نمی آید و عطر ماگنولیا به صورت امواج سریع و نیرومند امواج باد را دنبال می کند. آندبارد مرغابی را رد کرده است. با وجود این دیس مرغابی باز هم لحظه کوتاهی که لحظه رسوایی است در برابر او توقف می کند. او چنان که گویی یادش داده باشند برای تایید امتناع خود دستش را بلند می کند. دیگر اصرار نمی کنند. برگرد او دور میز سکوت برقرار شده است. می دانید من نمی توانستم بخورم. معذرت می خواهم. یک بار دیگر دستش را تا برابر گلی که در میان سینه هایش می پژمرد و عطر آن از باغ می گذرد و تا دریا می رود بالا می برد. به خود جرأت می دهند و می گویند شاید این گل است که چون این بوی تندی دارد. من به این گلها عادت دارم، نه چیزی نیست. مرغابی مسیر خود را دنبال می کند. مردی رو در روی او هنوز هم با بیقیدی نگاه می کند و زن باز هم می کوشد لبخند بزند، اما باز هم حاصل این کوشش حالت نومیدانه و بیشرمانه اعتراف در چهره اوست. آندبارد مست است. باز هم می پرسند که آیا بیمار نیست؟ نه بیمار نیست. اصرار می کنند. شاید این گل است که تهوع می آورد. نه، من به این گلها عادت دارم. اغلب برایم پیش می آید که احساس گرسنگی نمی کنم. راحتش می گذارند. بلعیدن مرغابی آغاز می شود. چربی آن در تنهای دیگر تحلیل می رود. پلک های بسته یک مرد بیگانه از این همه تسلیم و رضا می لرزد. تن او را که از سرما به مرمور افتاده است، هیچ چیزی گرم نمی کند. دهان او یک بار دیگر نامی را بر لب آورده است. در مطبخ اعلام می کنند که او مرغابی با پرتقال را رد کرده و حتما مریض است و الا دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد. اینجا از چیزهای دیگر سخن می گویند. شکل مبهم گلهای ماگنولیا چشمان مرد تنها را نوازش می کند. آندبارد یک بار دیگر گلاسش را که پر کردند به دست می گیرد و سر می کشد. برخلاف دیگران معده او همچون جادوگران از آتش تغذیه می کند. در دو سوی این گل سنگین، سینه های او چنان سنگین است که یک بار دیگر او را متوجه لاغری تازهش می کند و آزارش می دهد. شراب در دهان او سرازیر می شود و دهان آکنده از نامی است که بر لب نمی آید. این حادثه خاموش پهلوهای او را در هم می فشارد. مرد از روی شنها برخاسته و به نرده های باغ نزدیک شده است. پنجره ها هنوز روشن است. نرده ها را در دست می گیرد و فشار می دهد. چطور هنوز نرسیده است؟ مرغابی یک بار دیگر خواهد گذشت. آندبارد با همان حرکت چند لحظه پیش التماس خواهد کرد که او را ندیده بگیرند و ندیده اش خواهند گرفت. به از هم پاشیدن خاموش پهلوهایش برمی گردد و به درد سوزان آنها و به گوشه خلوت خود. مرد نرده های باغ را رها کرده است. دست های خالی خود را که بر اثر فشار تغییر شکل داده است نگاه می کند. از بازوانش سرنوشتی رویده است. باد دریا سردتر از پیش هنوز شهر را در می نوردد. از همکنون خیلی ها خوابیدند. پنجره های طبقه اول هنوز تاریک است و راه گل های ماگنولیا را بر خواب بچه بسته است. قایق های موتوری سرخ رنگ در شب معصوم او شناورند. چند نفر دوباره از مرغابی برداشتند. گفتگوها که هر لحظه ساده تر می شود، ساعات شب را باز هم جلوتر می برد. در روشنایی خیره کننده لوسترها آندبارد خاموش است و همانطور لبخند می زند. مرد تصمیم گرفته است که دور از این پارک به سوی انتهای شهر برود. هر قدر که دورتر می رود، عطر گلهای ماگنولیا کمتر می شود و جای خود را به بوی دریا می دهد. آندبارد برای اینکه راحتش بگذارند کمی بستنی قهوه‌دار خواهد پذیرفت. مرد بی اراده برخواهد گشت. گلهای ماگنولیا را باز می‌یابد و نرده های باغ را و پنجره ها را از دور که هنوز و هنوز هم روشن است. باز هم ترانه ای را که بعد از ظهر شنیده است بر لب دارد و آن نام را که کمی بلندتر بر زبان خواهد راند و خواهد گذشت. زن هم این را می داند. گل ماگنولیا در میان سینه های او به کلی پژمرده می شود. در عرض یک ساعت سراسر فصل تابستان را طی کرده است. مرد دیر یا زود از برابر باغ خواهد گذشت. آندبارد با اشاره‌ای پایان ناپذیر به گل التماس می‌کند. آن نشنید. می‌کوشد که بیشتر لبخند بزند، موفق نمی‌شود. تکرار می‌کنند. برای آخرین بار دستش را به موهای طلایی آشفته‌اش می‌برد. حدقه چشمانش باز هم بازتر شده است. امشب گریست. تنها برای او تکرار می‌کنند و منتظر می‌مانند. می‌گوید: درست است، می‌خواهیم به خانه‌ای در کنار دریا برویم. هوا گرم خواهد شد. به خانه دورافتاده‌ای در کنار دریا. می‌گویند: بی‌نظیر است. بلی. وقتی مدعوین به طور نامنظم در سالن بزرگی که مجاور سالن ناهارخوری است پخش خواهند شد، آندبارد آهسته کنار خواهد کشید و به طبقه اول خواهد رفت. از پنجره راهرو دراز زندگیش بولوار را نگاه خواهد کرد. مرد در آن لحظه از آنجا دور خواهد بود. آن به اتاق بچه‌اش خواهد رفت. پای تخت او روی زمین دراز خواهد کشید. بی توجه به گل ماگنولیا که در میان سینه هایش له خواهد کرد و چیزی از آن باقی نخواهد ماند. و در خلال لحظات مقدس تنفس بچهش با تهوعی طولانی غذای ناآشنایی را که امشب مجبور شد بخورد آنجا بالا خواهد آورد. در چهارچوبه در که باز مانده است هیکلی ظاهر خواهد شد. اتاق نیمه تاریک را تاریک تر خواهد کرد. آندبارد دستش را در میان آشفتگی حقیقی و طلایی موهایش گردش خواهد داد. این بار معذرتی بر لب خواهد آورد. به او پاسخ نخواهند داد. صفحه 110-8 هوای خوش هنوز ادامه داشت. دوام آن از همه امیدها فراتر رفته بود. اکنون با لبخند از آن حرف می زدند. مانند هوایی دروغین که در پشت پرده دوام خود نوعی بی نظمی را پنهان داشته است که به زودی علنی خواهد شد و همه را از جریان عادی فصول سال مطمئن خواهد ساخت. آن روز حتی نسبت به روزهای اخیر، البته با توجه به فصل، خوشی هوا چنان شد که وقتی آسمان زیاد از ابر پوشیده نمی شد و صافی آن کمی دوام می‌یافت، می‌شد تصور کرد که هوا باز هم بهتر شده و به هوای تابستان نزدیک‌تر شده است. ابرها خورشید را چنان آهسته می‌پوشاندند و در این کار چنان درنگ می‌کردند که این روز از روزهای پیش همه خوشتر جلوه می‌کرد. نسیمی هم که همراه این هوا می‌آمد، دریایی و ملایم بود و خیلی شبیه نسیمی بود که معمولاً در بعضی از روزهای ماه‌های آینده می‌وزد. بعضی‌ها ادعا کردند که این روز هوا گرم بود. خیلی‌ها گرمی آن نه خوشیش را انکار کردند. بعضی‌ها هم اظهار عقیده نکردند. آندبارد پس فردای آخرین گردشش در بندر باز آمد. کمی دیرتر از معمول رسید. شوئن به محض اینکه از دور از پشت موج شکن او را دید، وارد کافه شد تا منتظرش بماند. بچه‌اش را همراه نداشت. آندبارد در لحظه‌ای که آسمان برای مدت طولانی باز شده بود، وارد کافه شد. میفروش سر بر نداشت که او را نگاه کند و در نیمه تاریکی پشت پیشخوان به بافتن کاموای قرمزش ادامه داد. بافتنیش حسابی بالا آمده بود. آندبارد بر سر همان میزی که در انتهای سالن بود و روزهای پیش پشتش نشسته بودند به شوئن پیوست. شوئن صبح آن روز اصلاح نکرده بود، بلکه با اصلاح شب پیش آمده بود. چهره آندبارد هم آرایشی را که معمولاً همیشه پیش از آمدن می کرد نداشت، اما بیشک هیچ کدام متوجه نشدند. شوئن گفت: تنها هستید. آن خیلی بعد از این که شوئن حرفش را با چنین وضوحی ادا کرده بود تایید کرد. کوشید که آن را نشنیده بگیرد و از این که نتوانست تعجب کرد و گفت: آری. برای فرار از سهولت خفه کننده این جواب به سوی در کافه و به سوی دریا سر برگرداند. کارگاه های ذوب فلزات ساحل در جنوب شهر می‌غریدند. آنجا در بندر شن و زغال مثل همیشه خالی می شد. گفت هوا خوب است. با حرکتی همزمان با او شوین هم بیرون را نگاه کرد. کورکورانه هوایی را که آن روز بود برانداز کرد. فکر نمی کردم که به این زودی برسد. سکوتشان به قدری ادامه یافت که می فروش نه با بی‌حوصلگی بلکه حتی با خوشخلقی برگشت و رادیو را روشن کرد. زنی در دور دست در شهری بیگانه آواز خواند. اول آندبارد بود که به شوئن نزدیک شد و گفت از این هفته کسان دیگری غیر از من بچه‌ام را برای درس پیانو پیش مادمازل ژیرو خواهند برد. خودم پذیرفتم که دیگران به جای من این کار را بکنند. بقیه شرابش را با جرعه‌های کوچک خورد. گلاسش خالی شد. شوئن فراموش کرد که شراب دیگری سفارش بدهد و گفت طبعا این مناسب تر است. یک مشتری بیکار تنها و تنها وارد شد و او هم شراب سفارش داد. میفروش شراب او را داد و بعد بیان که سفارش دهند به سالن آمد و به آنها هم شراب داد. بلافاصله هر دو با هم بیان که کلمه‌ای به او بگویند خوردند. آندبارد با لحنی عجولانه حرف زد. گفت دفعه پیش من این شراب را بالا آوردم. چند روز بیشتر نیست که شراب می‌خورم. بعد از این دیگر مهم نیست. آندبارد التماس کرد. خواهش می‌کنم. بالاخره تصمیم بگیریم، یا حرف بزنیم یا هیچ چیز نگوییم، هر طور که شما بخواهید. آندبارد کافه را، بعد او را، بعد همه اطراف را و او را به حالت التماس کمکی برانداز کرد که نیامد. من اغلب استفراغ کردم، اما به علل دیگری غیر از این، به عللی کاملا متفاوت. طبعا می فهمید به خوردن این همه شراب به یک باره در این مدت کوتاه عادت نداشتم. این است که استفراغ کردم. فکر کردم که دیگر نخواهم توانست متوقفش کنم، اما ناگهان دیگر ممکن نشد. بیهوده کوشش کردم، اما اراده ام کاری نکرد. شوئن سرش را در میان دو دست گرفت و آرنج ها را به میز تکیه داد. من خستم. آندبارد گیلاس او را پر کرد و به دستش داد. شوئن مقاومت نکرد. آندبارد با عذرخواهی گفت من می توانم خاموش بمانم. نه. در پرده سایه‌ای که تنش ایجاد کرده بود دست خود را روی میز کنار دست آن گذاشت. گفت قفل مثل همیشه روی در باغ بود. هوا خوب بود و باد کمی می آمد. در طبقه همکف پنجره ها روشن بود. میفروش بافتنی قرمزش را جمع کرد، گلاس ها را دستمال کشید و برای اولین بار از اینکه می دانست آنها ممکن است بیشتر بمانند ناراحت نشد. ساعت پایان کار نزدیک می شد. شوئن گفت ما دیگر وقت زیادی نداریم. آفتاب شروع کرد به پایین رفتن. شوئن با نگاه مسیر حنایی رنگ و آرام آن را روی دیوار انتهای سالن دنبال کرد. آندبارد گفت این بچه من وقت نکردم به شما بگویم. شوئن گفت می دانم. دست خود را روی میز کشید. دست شوئن را که همانطور روی میز گذاشته شده بود و می لرزید نگاه کرد. سپس به آرامی ناله‌ای از بی‌صبری سر داد که صدای رادیو آن را پوشاند و فقط برای شوئن محسوس بود. گفت گاهی خیال می‌کنم که او را خودم ساختم. شوئن با خشونت گفت در مورد این بچه می‌دانم. ناله آندبارد از سر گرفته شد و بلندتر شد. دوباره دستش را روی میز گذاشت. شوئن حرکت او را با چشم دنبال کرد و فهمید. دست خود را که از سر بود بلند کرد و روی دست او گذاشت. دست‌های آنها چنان سرد بود که تنها به قصد اینکه این حادثه اتفاق بیفتد به مغلطه هم دیگر را لمس کردند. تنها به قصد اینکه اتفاق بیفتد، به صورت دیگری ممکن نبود. دست‌های آنها در حالت مردهشان به همان صورت منجمد شدند. با وجود این ناله آندبارد قطع شد. التماس کرد یک بار دیگر برایم بگویید. شوئن تردید کرد. نگاه‌هایش همانطور در جای دیگر روی دیوار انتهای سالن بود. سپس تصمیم گرفت که آن را همچون خاطره‌ای بگوید. هرگز پیش از آن که زن را ملاقات کند، فکر نکرده بود که ممکن است روزی این هوس در او پیدا شود. توافقش با او کامل بود، مجذوب بود. آندبارد نگاه آشفته‌ای به شوون انداخت. صدایش نازک و تقریبا بچگانه شد. می‌خواستم کمی بفهمم که چرا هوس او چنان شگرف بود که روزی به آن مرحله برسد. شوون باز هم او را نگاه نکرد. صدای او متین، بی‌تنین و صدایی گنگ بود. کوشش نکنید که بفهمید. تا این حد نمی‌توان فهمید. چیزهایی از این قبیل هست که باید کنار گذاشت. فکر می‌کنم. چهره آندبارد حالتی مبهم و تقریباً ابلهانه به خود گرفت. لبهای او از شدت رنگ پریدگی خاکستری رنگ بود و مانند لحظات پیش از گریه می لرزید. با صدای آهسته گفت: زن برای بازداشتن او از این عمل هیچ کاری نمی کند. نه، باز هم کمی شراب بخوریم.